أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در حکم شرعی و تقسیم حکم شرعی است. الحکم الشرعی و تقسیمه. از خصوصیات مرحوم شهید صدر اختصاص یک باب مختص و مستقل به بحث حکم، اون هم در ابتدای مباحث علم اصول. ببینید ما تا به اینجا دانستیم که اصول در صدد شناخت عناصر مشترک دخیل در استنباط حکم شرعی است. شناخت عناصر مشترک دخیل در استنباط حکم شرعی. خب سوال اینه، این حکم شرعی چیه که علم اصول برای استنباط اون به دنبال کشف و بررسی عناصر مشترک افتاده؟ این سوال اساسی است که باید همون اول بهش پاسخ بدیم. تعریفی که مرحوم شهید صدر اینجا بیان می‌کنند خلاصش اینه که حکم شرعی عبارت است از قانونی که از سوی پروردگار برای تنظیم حیات بشر و هدایت او صادر شده. برای تنظیم حیات بشر، برای ساماندهی حیات بشر، برای نظمدهی حیات بشر و برای توجیه انسان، برای توجیه بشر، برای ارشاد بشر، برای هدایت بشر صادر شد. پس اولا حکم شرعی قانونه، ثانیاً از سوی شارع پروردگار هست، قید شرعیش از همین جهته. ثالثاً هدفش تنظیم حیات بشر و توجیه اوست، هدایت اوست. خب دو نکته اشاره کنم راجع به این تعریف، بحثمون تکمیل بشه. دو نکته خیلی مهم. یک، رفقا این حیاتی که در تعریف بیان شده، حیات بشر، اما از حیات دنیوی و اخروی است، اما از زندگی این دنیایی و اون دنیایی، این جهانی و اون جهانی، دنیا و آخرت، این یکی. همین نشون دهنده زاویه وسیع دید احکام شرعه که نه فقط این دنیا که آخرت رو هم مد نظر داره، محدود به این دنیا نیست. این یکی. ثانیاً این حیات تمام جوانب فردی، خانوادگی، عبادی، اجتماعیش مد نظر هست. با تمام جوانب شارع مقدس برای تنظیم این حیات حکم صادر میکنه. پس خلاصه کلام خیلی مطلب روشن، خیلی مطلب واضح. حکم شرعی عبارت است از قانونی که از سوی پروردگار برای نظم حیات دنیا و آخرت در تمام ابعاد فردی، خانوادگی، عبادی و اجتماعی صادر شد. این یک نکته. بعدی که اینجا باید بگم، در حلقه اولا مورد تأکید قرار گرفته، گفتنش اینجا لازمه. شما یه اصطلاح خطاب شرعی رو هم میشنوید در کنار حکم شرعی، میگن خطاب شرعی. قدما آمدن حکم شرعی رو به خطاب شرع تعریف کردند. مثلا مرحوم علامه هلی از علمای شیعه، ابن حاجب از علمای اهل سنت، اینها در کتابهاشون، در کتاب تذهیب علامه، در کتاب مختصر ابن حاجب شما نگاه بکنید، میگن الحکم الشرعی و هو خطاب الشرع المتعلق به افعال المکلفین، هو خطاب الشرع المتعلق به افعال المکلفین. تو خب ادامه هم داره، بالاقتضاء او تخییر او الوضع، سه حالت رو بهش اضافه کردن که مراد از اقتضاء وجوب برمت استحباب کراهته که مقتضی یک عملیست، مراد از تخییر اباحه، مراد از وضع هم حکم وضعیست. این ستان براش اضافه کرد، حالا کاری به اون قسمش نداره. سخن اینه که بالاخره حکم شرعی آیا قانونه یا خطابه؟ اونیست که شهید صدر فرموده است یا اینیست که قدما میگن؟ حق آن است که حکم شرعی با خطاب شارع متفاوته، نمیشه این دو رو یکیسه کرد. علت کاملا روشنه. ببینید فقها، خطاب شرعی همون دلیل حکم شرعیه در کتاب و سنت. خطاب شرعی عبارت است از دلیل حکم شرعی در کتاب و سنت. فرض بکنه میگه اقیم و صلاح، یه خطاب شرعی است دلیل بر وجوب نماز. سومو، یک خطاب شرعی دلیل بر وجوب صوم. یا کتب علیکم الصیام مثلا، لله علی الناس حج البیت، این خطاب شرعی است دلیل وجوب حج. پس خطاب شرعی همین ادله حکم شرعی از کتاب و سنت. ممکنه به کرات اینها رو ما ببینیم. ها میخوام از همین حالا این اصطلاحات براتون کاملا منفک و مجزا بشه، خلط نشه. نسبت حکم شرعی با خطاب شرعی نسبت مدلول به داله. کدوم داله؟ خطاب شرعی لله علی الناس حج البیت، این داله. مدلول چیه؟ حکم شرعی وجوب حج. و همیشه دال غیر از مدلوله. لذا تعریف حکم شرعی به خطاب شرعی تعریف مدلول به دال خالی از تسامح نیست. این اشکالیست که مرحوم شهید صدر در حلقه اولا، حالی خب من کامل ترش کردم، ایشون بیان میکنن. بچه تصمیح خطاب هم بگم دیگه، خطاب یعنی خطاب به مکلفین، اون چه که مکلفین رو مخاطب قرار میده. که میگن لله علی الناس حج البیت خطاب شارعه، یعنی شارع با این کلام مکلفین رو مخاطب خودش قرار میده. این بچه تصمیح خطابه. خب دقت بفرمایید، ما بحث حکم شرعی رو کلن گذاشتیم کنار، باید یه بحث مهمی میخواییم بشیم که این قسمت ها رو میخوام آرام و شمرده برم رو یکی یکی تا این اصطلاحات کاملا جا بیاد. تقسیم حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به واقعا یک تقسیم اساسی برای حکم شرعی هست که باید خوب دقت بکنید. حکم شرعی دو قسمه، یک حکم تکلیفی، دو حکم وضعی. این دو قسم. حکم تکلیفی تعریفش تو نیم خط اینه، حکمیست که به فعل آدمی تعلق داره و عمل او رو مستقیماً هدایت میکنه، عمل او رو مستقیماً هدایت میکنه. دو بند، متعلق به فعل آدمی، دو عمل او رو مستقیماً هدایت میکنه. این دو قید مال حکم شرعیه. مثلا وجوب چی؟ صلات. صلاتی که فعل انسانه پس متعلق به فعل آدمی است. یک. بعد هم خود وجوب به انسان توصیه میکنه انجام بده، او رو مجبور به عمل میکنه، ملزم به عمل میکنه، هدایت عملی مستقیم. به تعبیر دیگه این هدایت عملی مستقیم که ما اشاره میکنیم، یعنی این که احکام تکلیفی همه صریحاً به کردن و نکردن انسان میپردازن، صریحا به کردن و نکردن. پنج قسمه، میخوام براتون پنج قسم رو با همین نگاه تفسیر بکنم. وجوب، حتما بکن. حرمت، حتما نکن. ببین صریحا داره عمل رو هدایت میکنه. استحباب، خوبه بکنی. کراهت، خوبه نکنی. اباحه، خواستی بکن، خواستی نکن. همه این احکام خمسه تکلیفی ناظر به فعل و ترک مکلفن، میخوان او رو از این زاویه هدایت بکنن. لذا میگیم شاخصه ی حکم تکلیفی هدایت مستقیم عملیست. خب این از این. در مقابل حکم تکلیفی، حکم وضعیست. حکم وضعی، فقط حکم وضعی اگر بخواد تعریف داشته باشه، حکم نیست که یک وضعیت معینی رو تشریح میکنه، وضعیت معینی که این وضعیت معین تأثیر غیر مستقیم، تأثیر غیر مستقیم در فعل آدمی ده. به تعبیر دیگر به طور غیر مستقیم فعل آدمی رو هدایت میکنه، غیر مستقیم. به تعبیر سوم راجع به کردن و نکردن صریحاً بحث نمیکنه، وضعیتی رو تشریع میکنه که این وضعیت تشریع شده تأثیر غیر مستقیم. حالا بعد میگم غیر مستقیم یعنی چی. بفهم. ببینید احکام وضعی، اولی مثال بزنم، مثل زوجیت. زوجیت یک وضعیتی است که بین دو نفر محقق میشه، بین شما و عیالتون، درسته؟ مستقیما و صریحا شما رو هدایت نمیکنه، اما این زوجیت از این جهت که موضوع میسازد برای احکام تکلیفی، بسیاری از احکام تکلیفی روی زوجیت سوار شده و احکام تکلیفی هم هدایت مستقیم مکلف رو بر عهده دارند، حکم وضعی تأثیر رو فعل آدم میذاره. به تعبیر دیگه حکم وضعی موضوع میسازد برای حکم تکلیفی، حکم تکلیفی که هدایت میکند عمل مکلف را. لذا میگیم حکم وضعی با یک واسطه، به واسطه ی احکام تکلیفی که مترتب برش هست، روی فعل مکلف تأثیر میزه. زوج، همین که شما عنوان زوج رو پیدا کردید بر اثر این وضعیتی که تشکیل شده است، موظف به تأمین نفقه عیال میشید، موظف به تحصیل نفقه عیال میشید. همین که اون خانوم زوجه شد، مکلف به تمکین میشود، موظف به تمکین میشه. پس بگید وجوبه تحصیل نفقه روی زوج آمد، حکم تکلیفیه. وجوب تمکین روی زوج آمد، نه حکم تکلیفیه. زوجیت که آمد، اینها برش مترتب شد. بله دیگه، در واقع اون با حکومت هم حکم وضعیه. حالا باید تو خواهم گفت آقا احکام تکلیفی چند تا بودن؟ 5 تا. هر چه غیر این باشه از احکام، حکم وضعی است. از نبوت، ولایت، حکومت بگیره تا بیاد نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت، تمام این حکم وضعی. دایره حکم وضعی خیلی گسترده است. گاه وضعیتی رو تشریح می‌کنه، بحث رو کامل‌ترش بکنم، می‌خواستم این آدی بگم. گاه یک وضعیتی رو تشریح می‌کنه بین مکلف و انسان دیگه. گاه وقت وضعیت رو تشریح می‌کنه بین مکلف و فعل مکلف. گاهی اوقات وضعیتی رو تشریح میکنه بین مکلف و شیئی که مربوط به مکلفه. تشریح وضعیت که میکنه اینجوریه، مثلا زوجیت داره تشریح میکنه یک وضعیتی رو، شرعیت میده به یک وضعیتی بین چی و چی رو فقا؟ بین انسان و انسان دیگه، بین یک مرد، یک مکلف و یک انسان دیگه، رابطه زوجیه. ولایت هم همینجوره، پدر نسبت به فرزند، میگم بین مکلف و انسان دیگه، نمیگم مکلف دیگه، چون فرزند سدی هنوز مکلف نشد. گاهی اوقات یک وضعیتی رو تشریح میکنه بین انسان و فعل او، یعنی رابطه انسان با یک فعل، مثل صحت، بطلان، رابطه انسان و فعلش رو مشخص میکنه. این بیگی که از تو سرزده باطله، نه کام وضعی. گاهی اوقات یک رابطه بین انسان و شیئی مثل ملکیت، این خانه مال تو. خلاصه کلام، گاه حکم وضعی به ذات مکلف مثل زوجیت، گاه به فعل مکلف مثل صحت و بطلان، گاه به شیء مربوط به مکلف مثل خانه، ملکیت و اینها تعلق پیدا میکنه. این است قانون اعتبار. حالا خواهیم گفت بحثش میاد، الان میخواییم حکم از ریشه اصلا بریزیم بیرون تحت عنوان مبادئ و حکم تکلیفی. خب بخونیم. الحکم شرعی و تقسیمه، تمام اون چه گفتیم چند خط بیشتر نیست، اینشون خیلی فشورده گفته، خب من نکات زیادی براتون گفتم. الحکم شرعی و تشریع، یعنی چی رفقا؟ قانون، قانونی است که الصادر من الله تعالی، صادر شده است از خداوند متعال. خود حکم قانونه، شرعی یعنی صادر از خداوند متعال. از این لحظه بعد وارد غرض میشیم، حکم شد تشریع، شرعی شد صادر من الله تعالی. از این لحظه به بعد غرض حکم شرعی رو میخواییم بگیم که کاملا مشخص بشه چه خصوصیتی در این حکم هست. لتنظیم، تنظیم یعنی نظم دهی، اصلاح، سازماندهی. لتنظیم حیات انسان، هم از حیات دنیوی و اخروی، در تمام ابعاد اجتماعی، فردی، خانوادگی، عبادی. و توجیه، عطف بر تنظیم، توجیه کی؟ انسان، خود به انسان. توجیه یعنی هدایت، ارشاد، یعنی توجیه، فلانی رو توجیهش کنه، یعنی ارشادش کنه. پس تنظیم حیات و ارشاد. و هو علا قسمین، دو قسم هم داره. یک، احکام تکلیفی، اینا چی هن؟ التي تتعلق به افعال الانسان، یه خصوصیت. احکام وضعی هم متعلق به افعال انسان میشه ها، مثل چی؟ بله، مثل صحت و بطلان. آها، اما حکم وضعی هن، او فایده نداره. ولها قید دوم، ولها توجیه و عملی مباشر، هدایت مستقیم عملی میکنه انسان رو، عمل انسان رو مستقیما هدایت میکنه. لها توجیه و هدایت عملی مستقیم. خب والآخر، اما قسم دوم، احکام وضعی که لیس لها توجیه عملی مباشر، مستقیما انسان رو هدایت نمیکنه، عملا مستقیما عمل انسان رو ارشاد نمیکنه. و کثیرا ما، این کثیرم ما توش نکته رو باید بیان کنم و کثیرم ما تقع و موضوع لحکم تکلیفیه، در بسیاری از مواقع موضوع برای حکم تکلیفی میشه، یعنی گاهی اوقات هم موضوع واقع نمیشه. که زوجیت التي تقع موضوعا لوجوب نفقت على الزوج و لوجوب تمکین على الزوجه، کاملش داری میکنیم مثل خب من اینجا نکته بگم برای اهل دقت، این کثیرم ما تقعی که ایشون میفهمد، من بنام نیست بخوام با مرحوم شهید سعد در کتاب حلقه ثانیه و حتی حلقه ثالثه مباحثه کنم، اصلا بحثم این نیست، وظیفه ما این است که اون چه که ایشون فرموده است رو توضیح بدیم. متعال گهگاهی نکاتی رو برای اینکه دقتتون بره بالا اگر احساس بکنم با سطح کلاس منافات نداشته باشه متعرض میشم. و ببینید این تعبیر کثیرم ما نشون میده که بسیاری از مواقع حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی هست، بعضی از مواقع هم موضوع حکم تکلیفی نیست. میخوام شما عرض بکنم که این تعبیر کثیرم ما محل مناقش است. بعضی از نسخ کتاب حلقه ثانی حاشیه‌ای داره، در حاشیه خواستن اینجور توجیه بکنه، توجیهی که ما خودمون قبلا شاید میکردیم در دوره قبل، گفته آقا حکم وضعی همون گونه که در حلقه ثالثه انشاءالله خواهید گفت بر دو قسمه، یا موضوع حکم تکلیفی است این یک، یا منتزع از حکم تکلیفی است، گرفته شده ای از حکم تکلیفی است، این هم دو. تمام مثال هایی که من زدم تو الان همه اون احکام وضعی بودن که موضوع حکم تکلیفی بودن، اما گاهی اوقات هستش که منتزع از حکم تکلیفی است، مثل جزئیت، جزئیت سوره برای واجب، اینکه جزء الواجب باشه، مثل شرطیت، شرطیت وضوء طهارت برای نماز، نماز واجب میشه شرط الواجب. اینها چون منتزع از احکام تکلیفی اند، گرفته شده ای از احکام تکلیفی اند، نمیتونن موضوع حکم تکلیفی باشن، باید دور لازم میاد، چیزی که از چیز دیگری گرفته میشود نمیتونه موضوع یعنی سبب اون چیز باشه، موضوع الحکم سببو نو بعدها توضیح خواهیم داد. خب پس ایشون این کثیرمایی که داره بیان میکنه بعد میگرده به اون، نمیخواد اینو بیان کنه که بعضی از احکام وضعی مثل شرطیت، مثل جزئیت، از این قبیل امور که انتزاعی‌اند، اینها حکم وضعی‌اند، اما خب موضوع حکم تکلیفی واقع نمیشه. اما حقیقت هم این است که اگر شما حکم شرعی و تشریع صادر از شارع در نظر بگیرید، تشریعی که از خداوند صادر شده، این اصلا نمیتونه شامل احکام وضعی انتزاعی بشه. احکام وضعی انتزاعی از سوی شارع مقدس صادر نشده، انتزاعات عقله، اینا امور اعتباری نیست که بخواد صادر بکند کسی، اینا اموری هستن که انتزاع میشن از یک واقعیت، از یک نفس الامر، به جعل کسی نیست. این که این پایه جزء میزه نیاز به وضع کسی نداره، اتفاق است در خارج میفته، این پایه شده جزء میز، نجار که میسازه چه بخواد این جزئیت اعتبار بکند چه نکند، این پایه جزء میزه. بعدها میخونیم احکام انتزاعی، اونهایی که انتزاع از یک واقعیت میشن، اینها احکامی هستند که عقل از یک نفس الامر، از یک واقعی اینها رو میگیره، تشریعی که از سوی خدا صادر بشون نیستن. بنابراین ایشون چون داره حکم شرعی رو تشریع صادر از خدا میگیره، این یک، بعد این حکم رو تفصیل میکنه به تکلیفی و وضعی، این هم دو، نمیتونه از وضعی حکم وضعی انتزاعی قصد بکنه. لذا این تعبیر کثیر اما غلطه. حرف صحیح ایشون تو حلقه اولاست، اونجا ایشون درست فرمودن. جلد یک همین کتاب دروس صفحه 64 می‌فرمایند که والارتباط بین الاحکام الوضعیه والاحکام التکلیفیه وثیق، تنگاتنگ، الا یوجد، لا یوجد حکم وضعی الا و یوجد الا جانبه حکم تکلیفی. این عبارت ایشون اگر به این معنا باشه که تمام احکام، اگر به این معنا باشه، چون توجیه دیگه هم باز داره، اگر به این معنا باشه که تمام احکام وضعی موضوع احکام تکلیفی هست، حرف درست هست. و الا اگر بخواد جور دیگه این عبارت ایشون حلقه اولا تفسیر بشه، طبیعتا باز همین مناقشه‌ای که در اینجا در کثیر ما داشتیم اونجا هم میاری. ممکنه کسی ادعا بکنه که این که میگه در کنار حکم وضعی همیشه حکم تکلیفی است، به این معناست که حکم وضعی گاه منتزع از حکم تکلیفی است، گاه موضوع حکم تکلیفی است. اگه اینجور تفسیر بکنی، باز همین اشکالی که اینجا گرفتیم اونجا هم میاد. خلاصه کلام، جزئیت و شرطیت و اینها ولو حکم وضعی باشند، نمیتونن از اقسام حکم شرعی، یعنی تشریع صادر از خداوند، قانونی که از سوی خداوند صادر شده به حساب بیاد. ما انتزاعات عقلی هست، مثلا مانعیت، نفسش انتزاع شده، منشأ انتزاعشون از شارع آمده ها، منشأ انتزاع از شارع آمده، اما خود اینها انتزاع عقل هست. مثل نجار، جزئیت یک پایه برای میز، منشأ انتزاعش میزی است که نجار ساخته، اما این جزئیت رو نجار درست نکرده، عقل ما داره میسازه. اصلا که خود نجار التفات نداشته باشه بخواد هم چیزی جعل بکنه، او اصل میز رو فقط ساخته است. لذا منشأ انتزاع غیر از حکم انتزاعیه. خب این از این نکته ای که اینجا باید خوب مورد عنایت و دقت دوستان من قرار بگیره راجع به حکم وضعی این است که این احکام وضعی احکامی هستند که برخی از اساس منکر وجودشون شدن، معتقدند این احکام وضعی یک احکام ساخته ذهن فقهاست برای اینکه بتونن احکام شرعی رو نظم و سامان بدن، منظم بکنن، بتونن یه باب نکاح درست بکنن، احکام مربوط به زوجیت رو اونجا ردیف بکنن، زوجیت رو از لابدای احکام تکلیفی به دست آوردن. اما تعبیر مرحوم شهید صدر این که میگه حکم شرعی بر دو قسمه، یکیش حکم وضعی، حکم وضعی رو به خداوند، به شارع نسبت میده نه به فقها. معلوم میشه که ایشون با عقیده امثال شیخ انصاری که معتقدن تمام احکام وضعی برگرفته از احکام تکلیفیه موافق نیست، معتقده که نه، میشود خداوند مستقلن حکم وضعی جعل کنه. خب مبادی حکم تکلیفی، مبادی حکم تکلیفی، من براتون این مثال بزنم، این بحث مهمیه، میخوایم چند تا اصطلاح یاد بگیریم که تا آخر حلقات به کار ما میاد. مبادی حکم تکلیفی، خوب دقت بکنیم. اول یه مثال عرفی بزنم، بعد بحث روی کتاب پیاده کنم. بفرما ببینید، ما الان میخوایم ببینیم که مولا در شرایط کاملا عادی، همین مولاهای عادی و عرفی که ما داریم، برای یک حکم چه مراحلی رو طی میکنه، به تعبیر دیگه در نفس مولا چه مراحلی طی میشه تا حکم پدید میاد، تا ابراز و بیان میشه، ابلاغ میشه. برای اینکه این قضیه رو ملموستر بگیرید، من مجبورم شما رو ببرم تو فضای سیاست. از سیستم قانونگذاری در کشور استفاده کنم برای تو این مراحل رو نشون بدم. ببینید در این کشور که طبق نظریه معروف قواش به سه قسمت مقننه و مجریه و قضاییه تقسیم شده، ابتدا در بخش قوه مقننه تو این قسمت ابتدا میان راجع به یک کاری، یک عملی بحث و بررسی میکنن، نگاه میکنن به یک عمل آیا به حال جامعه مفید هست یا مفید نیست. مثلا واکسیناسیون اطفال پس کن فلج اطفال که زمان اعمال کردن قضیهش رو، بعدم مثل هنوزم هست دائمی شد. میان راجع به این بحث میکنن بنا آیا این به صلاح جامعه هست یا نیست. این یه مرحله. کم کم از لابلا این بحث ها نمایندگان مجلس شوق پیدا میکنن به اینکه این رو از مردم بخواند، واکسیناسیون از مردم بخواند، بخواند بچه هاشون رو واکسن کنند. برای اینکه این شوق کاملا مشخص بشه، این اراده به اصطلاح واکسیناسیون از مجلس کاملا معلوم بشه، رأی گیری میکنه. ما رأی بدید تا تصویب میشه، روشن شد، ابلاغ میشه به قوه مجریه. قوه مجریه برای یک آیین‌نامه اجرایی می‌نویسه. مردم موظفن کودکان فرض کنید 3 تا 7 سالشون رو در روز فلان با در دست داشتن کارت فلان بیارن به مراکز بهمان، اونجا همه بچه ها ازم واکسینه بشن. این آیین‌نامه اجرایی می‌نویسه که این قضیه رو نظم بده، سامان بده. این هم مرحله سوم. پس مرحله اول بررسی است، مرحله دوم تصویب، مرحله سوم آیین‌نامه اجرایی، مرحله چهارم این رو از طریق رسانه ها به اطلاع مردم میرسونن، اعلام عمومی میکنن، میدن به صدا و سیما مثلا، از طریق اخبار سراسری اعلام میکنن، از طریق برنامه ها روزنامه ها ابلاغ میشه. این هم مرحله چهار. راجع به حکم شرع این چهار مرحله رو طی میکنند. 3 مرحلهش مال عالم ثبوت قبل از ابلاغ و اثبات، 1 مرحلهش مال عالم اثبات، عالم کشف، مرحله آخر که اعلام عمومی، اونجا دیگه برای همه مکشوف میشه. 3 مرحلهش در خود بدنه حکومت شکل گرفت، عالم واقع. مرحله چهارم به اطلاع همه رسید. راجع به حکم شرعی هم همینه. 3 مرحله در خود نفس مولا شکل میگیره، هنوز مرحله اثبات و کشف نرسیده. مرحله چهارم مرحله ابلاغ، یعنی این چیزی که در نفس مولا ثبوت پیدا کرده ابراز و ابلاغ و اثبات میشه. این همیشه بدونید ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی کشف واقع. الکل از زمان خلقت انسان ثبوت داشت، چه اثبات شد؟ زمانی که زکریای رازی از زمان آدم و بشر، اصلا زمان خلقت این کره زمین الکل بود، ثبوت داشت. اما کی پا به عرصه اثبات گذاشت؟ زمان زکریای رازی. خب این اصلاحات یاد بگیرید که بعد وقتی گفتم ثبوت چی اثبات چی، میدونید اون واقع این چیه؟ کشف. آدمین از کی پروی بود؟ از اول خلقتش. کی اثبات شد؟ زمان گالیله. پس زمان ثبوت و اثبات، کلن ثبوت و اثبات، ثبوت این واقع، اثبات یعنی کشف واقع. بزن میگن اثبات تابع چیه؟ ثبوت، یعنی کشف واقع تابع خود واقع. کشف یعنی وقتی شما بفهمون مکلف. مردم تا قبل از این که این حکم بهشون اعلام نشه براشون این حکم اثبات نشده، کشف نشده در بدنه حکومت. وقتی که اعلام میکنن به مردم و عموم مردم میفهمن، نه ما نگفتیم مقلب علمه، میتونه اماره باشه، اماره مثبت اثبات بعدن میگید، اثبات علا قسمین، اثباتون وجدانیون، اثباتون تعبدیون. اثبات وجدانی همون علمه، اثبات تعبدی میشه ظن معتبر در وقت خودش خواهد آمد. ببینید دن که میشه ثبوت، شما چون تقسیم ثبوت که هست، کی به اثبات میرسه این ثبوت؟ این ثبوت در مقابل اثبات نیست، گوش میدید، در کنار هم میتونن باشن، اون ثابته که شما از اون اثبات بشه چه نشه، متوجه اید؟ اگه برای شما به نوعی به طریقی به واقع راه حاصل شد، طریقیت الالواقع شنگید دیگه اتما، اگه شما طریق الالواقع یافتید، راه به واقع پیدا کنید، یه واقع برای شما اثبات میشه، منطقه این راه به واقع گاه علمه گاه اماره است، زن معتبر که بحثش میاد. خب بله، این بس که هست، ثبوت و کل شیئین به حسبه، ثبوت و کل شیئین به حسبه، ثبوت هر چیزی متناسب با خودشه، نمیتونیم یه قانون کلی بنویسیم. مثلا کلام بنده داره اثبات میکنه اون مراد بنده رو، مراد این ذهن بنده، اون چیزی که در ذهن بنده هست میشه ثبوت، درست شد؟ این کلام من که کاشف از مراد منه میشه مثبت چی؟ اون امری که ثبوت داشته. اون که گفتن به شما درسته، اما مصداق رو برای شما گفتن. یکی از مصادیق ثبوت و اثبات اینه، در عالم کلام میگن همیشه کلام مثبت مراده. یعنی چی؟ این مراد ثابته در ذهن بنده، این مراد من از طریق کلام من اثبات میشه. همین که گفتم دیگه، ثبوتن واقع نفس الامر، اثباتن کشف واقع از بهتر میخواد. ثبوت مراد متکلم، اثبات میشه کلام که کاشف از مراد متکلم، کاشف از واقع. اگر باشه بله، عالم واقعی اینجوری، حکم واقعی با عالم واقعی اشتباه نشه ها، بحثش میاد، عالم واقع در هر چیزی به حسب خودش. پس ما این چهار مرحله رو ذکر کردیم واسه مجلسی که میخواد قانون تصویب بکنه و قوه مجریه میخواد اجرا بکنه. فقط ببینید در عالم احکام شرعی هم و اصلا کلن هر جا حکم مولوی میخواد شکل بگیره، باید این مراحل ثبوتی و اون مرحله اثبات رو پشت سر بذاره. مرحله نخستی که شکل میگیره میشه مرحله ملاک، وقتیست که مولا به فعل نگاه میکنه و بررسی میکنه مصلحت یا مفسده ای که در این فعل هست، میشه مرحله ملاک. بله، اون اصلاح قاطع نکنیم، اون بحث دیگه ای داره، اون تقسیمات ما نام آخونده، اون دو مرحله ای، این چهار مرحله ای سب بکنیم من بگم. اول از همه مرحله ملاک که به تعبیر بعضی از کتب به عنوان اقتضا هم میگن، چون ملاک مقتضی حکمه، مرحله ملاک و اقتضا هم میگن، هایشون اشاره کردن اون تو دو مرحله ای میکنن هم سراغ. خب ببینید، ملاک رو مولا از لابلای بررسیش که نسبت به افعال داره کشف میکنه، به دست میگه. خب دقیقا مثل همون مرحله است که نمایندگان مجلس راجع به یک عملی مثل واکسیناسیون شور و مشورت میکنن، از کارشناس ها میخوان آراء خودشون رو بیان کنن، میخوان ببینن که این مصلحت درش هست یا نه، و اگر هست تا چه قدر هست. مرحله دوم که معلول مرحله اوله، بهش میگن مرحله اراده. مرحله اراده وقتی که مولا دید در یک فعل مصلحت مثلا هست، نسبت به صدور این فعل از مکلف در شوق ایجاد میشه، به این شوق میگن اراده. از اون ورش هم ممکنه باشه ها، یه وقتی در فعل مفسده هست، این مفسده باعث بغض مولا میشه، یعنی میخواد از مکلف صادر نشود. نه نه، شوق همون اراده است. در واقع اراده بر دو قسم است، شوق و بغض. شوق که اصول میگن همون اراده است، شوق هم جای هم به کار میبرن. نه 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 نه، شوق و اراده دو چیز منحاز و مجزایی نیست. اون ارتکازات ذهنی خودتون کنار بذارید، این بحث اصولی میکنیم. در اصطلاح اصولی گاهی اوقات میگن شوق، گاهی اوقات میگن اراده، منتها شوق فرقش نخسته از اراده است. گاهی اوقات اراده بغضه، نقطه مقابل شوق. یعنی اگه مصلحت باشه این مصلحت موجب شوق میشه، اگه مقصده باشه موجب بغض میشه. نسبت نه، ببینید مصداق اراده است. شما میگید مقدمه، من دارم میگم مصداق، یعنی یکی از مصادیق اراده شوقه، یکی از مصادیقش بغضه. باش، اصلا بعد اقسام با هم متضاد باشن. انسان بر دو قسم است، زن و مرد، با هم متضاد هم یه قرار یکی باشن، تضاد به اقسام که لازم میگه. چا میفته؟ پس اراده گاه شوق میشه گاه بغض میشه. خب حالا خوب دقت بکنید، این میشه همون مرحله تصویر در مجلس. وقتی قانون تصویر میشه یعنی که نمایندگان مجلس تونستند شوق خودشون رو به دست بیارن، شوق خودشون رو، چون اونجا جمعیت زیاده، برای اینکه شوق مجلس ثابت بشه مجبورن رأی گیری کنن. حالا اون یه نفر باشه خودش بلوجدان به علم حضوری شوق رو میابد، اما چون حالا یه جمعیتی هستن باید رأی گیری کنن تا این شوق در سطح مجلس ثابت بشه. خب مرحله سوم مرحله اعتباره، اون آیین‌نامه اجرایی که یک عاملی است برای اینکه اون شوق، اون اراده ای که در نفس مولا شکل گرفته است نظم پیدا کنه، سامان پیدا کنه. فی نفسه ضرورت نداره ها، اما برای نظم دهی اراده مولا لازم. چون اگر آیین‌نامه اجرایی همینها تصویب نکنن، همین که مجلس تصویب کرد لازم الاجراست. اما واسه این که این مصوبه مجلس منظم اجرا بشه، تحت ضابطه بیاد، براش آیین‌نامه اجرایی در قوه مجری می‌نویسه. روز سه‌شنبه همه بیاند جمع بشن برای واکسیناسیون از سن 3 تا 7 سال. کجا؟ پایگاه‌های بستیج مثلا، مثلا معین می‌کنن برای اینکه سیستم منظم بشه. این 3 مرحله مراحل ثبوته. پس اولی شد چی؟ ملان. دومی شد چی؟ اراده. سومی شد چی؟ ها؟ اعتبار. حل شد؟ خب بعد که مولا این مراحل ثبوتی رو طی کرد، حالا از طریق رسول مال شارع مقدس، از طریق زبان مال خود یک مولای معمولی که بیان میکنه، از طریق رسانه ها مال حکومت، این چیزی که عالم ثبوت اتفاق افتاده است و برای مکلف مکشوف میکنه، یعنی اثبات میکنه. مکلف راه پیدا میکنه، طریق پیدا میکنه با عالم ثبوت، درش اثبات میشه. مرحله آخر مرحله اثبات یا همون ابراز و بیان حکم شریست. خب
این مرحله انشاء همه این مرحله
بله نه نه محل انشان اعتبار میگیره. بله نه اون اصلا فعلیت بعد از اثباته، فعلیت و تنجز هنوز مونده. خوست خوست همه شوالتون میگی هیچ نقطه ابهامی میتونم به همه شوالتون موشنم بگم ها مطاب بی نظم میشه بذارید همون نظم قضیه حفظ بشه برن یاد بگیریم. اونا مراحل بعد از اثبات. مباد الحکم تکلیفی میخوایم چند خط بخونیم. و نحن اذا حللنا، وقتی بررسی کنیم دقیق بیاید جلو بررسی کنیم فرایند حکم تکلیفی رو مثل وجوب، روش شعیر صد نیست که غالبا حرفهاشو در قالب مثال میزنه، غالبا در قالب مثال میزنه، غالبا اول با غین بعدی با قاف. خب مثل وجوب کما یمارسها، چنانچه انجام میدهد، ممارست میکند، انجام میدهد این عملیه را، هر مولایی در زندگی عادی ما، اعتیادیه میشه عادی، در زندگی عادی روزمره، یعنی میخواد بگه مختص مولای حقیقی یعنی شارع مقدس نیست، موالی عادی هم همین مراحل رو در واقع طی میکنن. نجد اذا حللنا، بررسی بکنیم نجد میابیم انها، یعنی این عملیه حکم تکلیفی تنقسم الا چند مرحله، دو مرحله، مرحلتین، احداهما مرحله نخست مرحله ثبوت حکم یعنی در واقع شکل میگیره، والاخرى مرحله اثبات و ابراز، اونی که در واقع شکل گرفته برای مردم مکشوف، برای مکلفین مکشوف میشه، اثبات و ابراز میشه. پس اول در واقع شکل میگیره بعد هم آشکار میشه به تعبیر، دو مرحلهش یعنی این توشن برای شما فهم شد بالاخره ثبوت و اثبات دیگه، شکل میگیره ثبوت بعد چی میشه؟ اعلام میشه، ابراز میشه. فالمولا فی مرحلت ثبوت، بحث بسیار مهمیه ها داریم میخونیم باش خیلی آخر عمرتون باش کار دارید. فالمولا فی مرحلت ثبوت یحدد، تعیین میکند ما یشتمل و علیه الفعل و من مصلحه، من بیان ماست، چون مثال وجوب زد میگه مصلحت، اگه مثال حرمت میزد میگفت چی؟ میگفت مفسده. تعیین میکند آنچه که مشتمل است بر آن فعل از مصلحت، یعنی تشخیص میده، تعیین که میکنه، اینجا نقش مولا انفعالیه، مصلحت در واقع فعل هست، اینجا نیستی خوش مصلحت توش بذاره، نگاه میکنه فعل چقدر مصلحت داره، مثل همین واکسیناسیون که بررسی میکنن واقعا چقدر فایده داره، یعنی امریست که مولا فقط باید کشف بکنه و نگاه کنه به خود فعل. اگه فرض کن شما مثل عبد خودت میخوای مصلحت در نظر بگیری یا مفسده، اون شخصی، اما واسه جامعه بخوای اگر مصلحت سنجی کنی باید نوع در نظر بگیری، بستگی داره که این حکم ناظر به کی باشه، یک مکلف خاص باشه میتونه شخصی باشه، اگر ناظر به جامعه باشه باید نوعی باشه، نوع مردم باید در نظر بگیرم. مثل همین فلج اطفال میتونه واسه خیلی اصلا مفید نباشه که حتی مضر هم باشه، چون ویروس دیگه وارد بدن میکنن که بدن مقاوم بشه. خب حالا خوب دقت بکنید، من بیان ما شد، ما یشتمل علیه الفعل یحدد، یعنی یعرف یشخص، تعیین میکنه مقدارشو، یحدد بیشتر اشاره میکنه که مصلحت رو بررسی میکنه تا چه میزانه، چون حکم متناسب با مصلحت باید شکل بگیره. و هیه ما یسما بالملاک، این مصلحت اونیست که بهش میگن ملاک، یکی از اقسام ملاک مصلحت ها، چون چه یکی از اقسام اراده شوق. حتی اضاعت وکر، تا اونجایی که درک بکند وجود مصلحت به درجت معینت فیه، فی چی رو فقا؟ فعل. وقتی اینو درک بکنه اضاعت وکر، یعنی وقتی خوب بررسی کردند کارشناس ها آمدن رأیشون رو دادن دیدن که نه واکسیناسیون خیلی چیز خوبیه، تو این لحظه تولدت ارادتون لذالک الفعل، اراده ای در نفس مولا نسبت به اون فعل صادر محقق میشه. به این اراده بعدن میگیم، یعنی اراده تشریعی. اراده تشریعی حواستون جمع باشه، همین الان اصلاح یاد بگیرید. اراده صدور فعل از مکلف در مقابل اراده تکوینیه که حالا بحثش میاد. به درجتن تولدت ارادتون لذالک الفعل به درجتن. حواستون جمع باشه، اراده متناسب با میزان مصلحته. اگه خیلی مصلحت باشه خیلی شوق پیدا میکنید، اگه کم مصلحت باشه کم شوق پیدا میکنید. به درجتن تتناسب مع المصلحت المدرکه، مصلحتی که مولا درک کرده ادراک کرده. مدرکه اسم مفعوله. و بعد از ذلک یسوق المولا، مولا شکل میدهد، یسوق المولا شکل میدهد اراده اش را، قالب میزند، ساختار میزند مولا اراده اش را. سیاقتن جعلیه مفعول لعجله نوعی یسوق، به یک شکلی از جعل، به یک شکلی از اعتبار. سیاقتن جعلیتن من نوع الاعتبار، یعنی یک شکل اعتباری بهش میده. به چه شکل؟ به صورت همین آیین‌نامه اجرایی که میاد اعتبار میکنه بر مردم، بر عهده مردم مینهد کی بیان چه بکنن چجور انجام بدن. اعتبار که میگن یعنی جعل الفعل علی عهده الناس، قرار میدن فعل رو بر عهده مردم. جعل الفعل علی عهده الناس خوشم میگید. فیعتبر الفعل علی ذمه المکلف، این تفسیر اعتبار. فهنا که اذن فی مرحله ثبوت ملاکن و ارادتون و اعتبار، سه مرحله شد. و لیس الاعتبار عنصرا ضروریا فی مرحله ثبوت، آیین‌نامه اجرایی ضرورت نداره. گفتم نقش چی ایفا میکنه؟ نظم‌دهی، سازماندهی. ولی یستخدم، به کار گرفته میشود اعتبار غالبا که عمل تنظیمی و سیاقی، یک کار نظم ده، یک کار شکل ساز، یک عملی که موجب نظم دهی و شکل دهی اون اراده است، موجب نظم و شکل بفرمایید اراده میشه. خب سیاقه این شکل، تنظیم هم نزده اون مصوبه مجلس، برای اینکه یک شکلی پیدا کنه، نظمی پیدا کنه، برش یه آیین‌نامه اجرایی می نویسن، روز معین میکنن، ساعت معین میکنن، کی بیاد کی بره، یک عمل تنظیمی نظم ده و شکل دهنده کنه. یک عملی تنظیمی و سیاقی که اعتاده المشرعون، یعنی قانونگذاران، مشرعون قانونگذاران مثل قوه مقننه که قوه مشرع است، مشرعها قانونگذارها بهش عادت دارن، اعتاده عادت کردن، یه آیین‌نامه اجرایی حتما می نویسند. و قد سار الشارع علی طریقتهم فی ذلک، شارع هم سیر کرده است، حرکت کرده است بر روش اوقلا و مشرعون در این اعتبار. فیزاله یعنی اعتبار، در اعتبار اون هم از روش اوقلا استفاده کرده. خب حالا میخوام برای این که مشخص بشه اعتبار چه خاصیتی داره شنبه واسه ما پیدا کنید، اعتبار در احکام شرعی چه اثری داره، یعنی برای شارع مقدس چه اثری میتونه در پی داشته باشه. اینو شما باید شنبه پیدا کنید برای ما توضیح بیارید. حلقه ثالثه اینو داره، جاهای دیگه هم میتونید بپرسید که این عنصر اعتبار میتونه چه تأثیر و حکم شرعی بذاره و برای شارع مقدس چه غرضی رو تأمین بکنه. خب همینقدر بسه، محله اثبات هم هرچند از خارج گفتم، اما خب واسه هسته بعد میزنم که توضیح بدیم. خب اون استلزامات رو سوال کردم، کی پیدا کرده؟ بفرم. شرعی نیست. خب خوبه، فکرتون خوبه، اما خوب هم کامل‌تر بکنم، کامل‌تر از این میخوام. کی میخوام؟ خب این استلزامات عقلی، حتی کلن استلزام بعدن میخونیم، ملازمه، ملازمه عقلیست، خودش خیلی سر بعدن شما خواهد بود. حتی ملازمات دیگر همون ملازمه عقلی هند، عقلی سالسته خواهیم خون متا فیقات بایش اسمهای دیگری اطلاق میشود. اما خب شاید علتی که ایشون کلمه استلزامات آورده بدون کلمه عقلی، چون بحثه که آیا امر به شیء عقلا مقتضی نهی از ضد شیء یا لفظا دال و نهی از ضد، اختلافه. به تعبیر دیگه بحثه که آیا این مثلا بحث ضدی که مطرح میکنن، آیا این ارتباطی که بین امر به شیء و نهی از ضدش هست آیا عقلی است؟ یک امری کاملا لفظی، یعنی خود این صیغه ای امری که داله بر وجوب متعلقشه، داله بر حرمت ضد متعلقش هم هست. یعنی اول این مباحث که شما بیاید بحث میکنن که هل هذه المسئله عقلیتون ام لفظیه، نوع و روشش هنوز مشخص نشده. شاید علتشون کلمه عقلی رو اینجا حذف کرده خاطر همین توجه باشه، برای این که به شما بگوید که ممکنه برخی اینها رو از مقوله لفظ بدانند، عقلی ندانند. از مقوله لفظی این است که امر به شیء عقلا معادل حرمت ضد نیست، اما به دلالت التزامی حرمت ضد رو برای نوع عقلا، نوع مخاطبین مکلفین نشان میده. شما وقت میگید جعنی به شای، چایی برده بیار، به التزام قند رو هم در کنارش میخواد، دلالت و شیعی الان خارج معنا میشه التزامی. یعنی عقل میگه باش قند هم برده بیار، نه خب پس هنوز عقل باید اومد جا بندازیم. نه این عقل نیست، اگه عقل باشه تخلف نداریم. به اینها میگن دلالات لفظی. نگاه کنید، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. مقصدش چیه؟ دلالت لفظیه. این از اقسام ادله لفظی. و السلام علیکم و رحمت الله.